أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. موضوع بحث ما در امام شناسی به سومین خصوصیت امام رسید که بحث ولایت باشه. عرض کردیم در یک تقسیم بندی میشه ولایت رو به دو شاخه تقسیم کرد، ولایت تکوینی و ولایت تشریعی. امام هم ولایت تکوینی دارد، چون ولی الله است، از همه انسان ها بلکه از همه مخلوقات خدا به خدا نزدیک تره، و به اعتبار این قربش به خداوند متعال و صفات الهی که در او تجلی کرده، امام میتونه در نظام تکوین تصرف کنه و میتونه عرض کنم که امور خارق العاده رو انجام بده و عادتها رو دگرگون بکنه. به این تصرف امام در تکوین ولایت تکوینی اطلاق میشه، که حالا معجزه هم خودش یکی از شاخه های ولایت تکوینی است. دومین قسم از ولایت امام ولایت تشریعی امامه. امام به اذن الله می تواند در تشریع دخالت کند، چنانکه پیامبر این اختیار رو داره و قرآن می فرماید ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. امام همین قدرت رو داره و می تونه در تشریع هم دخالت داشته باشه. ولایت تشریع امام رو در چند شاخه میشه مشاهده کرد. یکی ولاء علمی و ولاء دینی است، به معنا که امام مرجع دینی مردمه، طوری که هر کس سوالی داشته باشه، سوال دینی داشته باشه، باید به امام مراجعه بکنه و امام پاسخگوی تمام مشکلات و سوالات و شبهات دینی مردم هست. حالا این سوالات چه در زمینه عقاید و کلام و اعتقادات باشه، چه در زمینه اخلاق و تربیت باشه، چه در زمینه احکام و فقه باشه، فرق نمی کنه. امام مرجع پاسخگویی به همه پرسش های دینی مردمه. خب طبعا باید امام چنین علمی رو داشته باشه، وگرنه خب کسی که از دین خبر نداره، کسی که وقتی که رو منبر میگه که اگر مهریه خانم ها رو از مهر السنه بیشتر قرار بدن من بقیهش رو میگیرم و به بیت المال برمیگردونم، یه خانم از پشت پرده بلند میشه و یه آیه قرآن براش میخونه، وَنْ آتَیْتُ آتیتموهن قنطارن فلا تأخذو منهن شیئا، اگر یک قنطار بهشون دادید حق نداره چیز ازشون پس بگیرید. قنطار یه واحد پول بود، یعنی یک پوست گاو پر از طلا و نقره، اگه این مقدارم بهشون پول دادید حق نداره ازشون پس بگیرید. گفت کلون افقه من فلانی حتی المخدرات وراء الحجاب، همه از من آگاه ترند، همه از من فقیه ترن، حتی خانم های پشت پرده. چون اون زمان خانم ها سواد نداشتن، غالبا کم اتفاق می افتاد که خانمی بخواد فقه بلد باشه، سواد داشته باشه. خب کسی که به اعتراف خودش همه رو فقیه‌تر و آگاه‌تر از خودش میدونه، حتی خانم‌ها رو، چطور میتونه مرجع دینی مردم باشه و به سوال‌های مردم پاسخ بگه؟ ولذا از کشورهای خارج میامدن داخل کشور اسلامی، میدیدن پیامبر از دنیا رفته، میگفتن خب ما سوال داریم، ما شبهه داریم، ما عرض کنم که پرسش‌های دینی داریم، چون اهل بیت رو خب منزوی کرده بودن، امیرالمومنین باید مثلا میرفت زیر زمین ها اونجا قنات حفر میکرد و متوسل میشدن به علمای اهل کتاب که تازه مسلمان شده بودن، ابو درداها میشدن مرجع پاسخگویی به سوالات دینی مردم، اونم هر سوالی که ازشون پرسیده میشد میرفتن در همون اسرائیلیات خودشون، کتابهایی که خودشون داشتن، پاسخشو پیدا میکردن، تحویل مردم میدادن. نه، امام باید هر سوالی رو در هر زمینه‌ای در مسائل دینی ازش پرسیدن باید جواب بده و باید توان این پاسخگویی داشته باشه. حالا یه وقت خودش با مبدأ علم ارتباط داره که ما در شب‌های گذشته خدمتتون عرض کردیم، وقتی سوال ازش می‌پرسن فوراً جواب میده، یا حداقل عرض کنم که کارشناس در این زمینه شده باشه، یعنی مجتهد در فقه شده باشه. البته اون هم باید تحت نظر امام باشه، مجتهد هم اگر تحت نظر امام نباشه و اگر عرض کنم که اون نظارت‌های دقیق امام معصوم نباشه، اونم ممکن اشتباه بکنه، ولی با وجود امام دیگه مشکلی پیش نمیاد. مرحوم شیخ مفید اومدن پیشش، ادعی گفتن که خانمی از ما از دنیا رفته، حامله هست، بچه هم تو شکمی زنده است، چیکار کنیم؟ گفت خب برید دفنش کنید. اینا رفتن، بعد از مدتی اومدن در حالی که بچه همراهشون بود، به عنوان تشکر گفتن که ما تشکر میکنیم که شما بعدن ما رو راهنمایی کردی و دستور دادی که ما پهلوی چپ این خانم رو بشکافیم، بچه رو بیرون بیاریم، بعد بدوزیم و دفنش کنیم. ما این کارو کردیم، اینم اون بچه‌ای است که الان اینجا هست. شیخ مفید فرمود نه خیر، نظر من همون نظری بود که اول گفتم، من فتوام همون بود، پس من اشتباه کردم و اشتباه فتوا دادم، که اشتباه فتوای من داشت منجر میشد به قتل یک انسان بیگناه، بچه بیگناه داشت دفن میشد، پس من دیگه فتوا نمیدم، من دیگه تو خونه میشینم، درو به رو خودم میبندم، دیگه فتوا نمیدم که اشتباه کنم. نامه توقیع از امام زمان انسان دریافت کرد که تو وظیفه داری فتوا بدی، ما هم وظیفه داریم نظارت کنیم، تو فتواتو بده، هر جا اشتباه کردی ما تصحیحش میکنیم. به هر حال اگر امامی باشد، خب پاسخگو خواهد بود به همه سوالات دینی مردم. اگه امام نباشه، خب معلومه که کسی که نه دوره‌ای دیده نه درسی خونده، حالا فرض کن مدتی هم خدمت پیامبر رو درک کرده، از صحابه پیامبر هم هست، آیا پیامبر علم رو به این افراد تزریق کرده؟ آدمی که متخصص در علم نیست، فرض کن 2 سال 3 سال حضور پیامبر رو درک کرده، با این درک حضور پیامبر میشه مجتهد، میشه صاحب نظر. کسی که سواد نداره، درس نخونده، مقدمات اجتهاد رو فرا نگرفته، اجتهاد که تزریقی که نیست. کسی مثلا فرض کنید که یه روز دو روز یه بار پیامبر رو درک کرده، خب شده صحابی پیامبر، بعد بگیم به محضی که صحابی پیامبر بود میشه مجتهد و حق فتوا داره. اگر درست فتوا داد 2 تا اجر داره، اگر اشتباه کرد 1 اجر داره، 1 عذر. نه خیر، اگر کارشناس بود، مجتهد بود، مقدمات فتوا دادن رو داشت، بله قبول داریم، اونم تلاش علمیشو کرده باشه. اما آدم بی سوادی که هیچ کدوم از مقدماتشو نداره فتوا بده، مثلا با قیاس و نمیدونم با عرض کنم که اون استحساناتی که حالا دارن دو چیزی از اون که نمیشه که. پس امام با اولین ولا امام ولا دینیست، مرجعیت دینی، مرجع دینی جامعه امام معصومه، یا کسانی که تحت نظر امام باشن، کسانی که با وقت دوره هم دیده باشن، مجتهد شده باشن. این مطلب رو گاهی من تو بعضی از جاها میگم، میگم شما 200 جوان در نظر بگیرید، 200 جوان دیپلمه معدل بالای 17 مثلا، اینها وارد یه دانشگاه بشن در یه رشته خاصی، مثلا در رشته پزشکی وارد یه دانشگاهی بشن، بعد از 7-8 سال دیگه همشون یا 197-8 تاشون میشن پزشک، کارشناس، مطب باز میکنن، اظهار نظر میکنن، میگن بیماری شما اینه، دارو شما اینه، و میشن کارشناس در زمینه پزشکی. و همین سادگی که عرض کردم. اما همین 200 جوان رو شما بیارید تو حوزه علمیه، نه اینکه فقط واحد پاس کنن، نه درس خوندنی که در دانشگاه وجود داره، شب و روز درس بخونن، محیط هم پاک پاک باشه، محیط هم سالم سالم باشه، 7 سال نه، 8 سال نه، 20 سال، 30 سال، 40 سال درس بخونن، بعد از 30 سال چند تاشون مجتهد میشن؟ یک نفر، دو نفر. خب تخصص اینجوری به دست میاد، چون نیست که هر کس که از خودم یه ساعت خدمت پیامبر رسیده حالا بیاد بگه من مجتهدم. چرا؟ چون من صحابی پیامبرم، پس حق اظهار نظر دارم، میتونم فتوا بدم. این یه بلبشوی میشه تو عالم دین که دیگه نمیشه جمعش کرد. یکی از ولایت‌هایی که امام دارد ولای افتاست، ولای دینیست، ولای مرجعیت دینیست، رهبر دینی مردم، پاسخگوی پرسش‌های دینی مردم امامه. دومین ولای تشریعی که امام داره ولای سیاسی است. امام رهبر سیاسی جامعه، به خلافت خداوند متعال حاکم جامعه و زمامدار جامعه امامه. بنابراین حکومتی جز از این طریق از نظر قرآن پذیرفته نیست. ان الحکم الا لله، حکومت نیست مگر برای خدا. هر حکومت دیگه‌ای به هر صورتی که تشکیل شده باشه حکومت طاغوتی است. این که حالا عرض کنم که طرف کیه، نمیدونم مقدماتش چی بود، اینا مهم نیست. هر حکومتی که حکومت خدا نباشه اون طاغوته. بله در دوران غیبت کبرا که امام غایب است، این شأن چنان که شأن قبلیش، شأن افتا به مجتهد جامع و شرایط منتقل میشه، مجتهدی که عرض کردم با اون مقدمات به اجتهاد رسیده باشه، بتونه از منابع استنباط احکام حکم خدا رو بفهمه. اون نقش امام به چنین شخصی منتقل میشه بر اساس روایاتی که ما داریم و دلایل عقلی و نقلی که داریم، که فرمودن که من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فعل العوام ان یقلدوه. اگر فقیهی بود که این خصوصیات رو داشت، بله در امور دینی در دوران غیبت مردم از او تقلید کنند، یا در زمان حضور امام اگر فقیهی بود که امام فقاهت او رو تایید کرد. در زمان امام باقر، در زمان امام صادق اتفاق افتاده که امام فرمود من دوست دارم تو در مسجد پیامبر بنشینی و فتوا بدی. اگر فقاهتش، اجتهادش تایید شد، بله خب قبوله. اما اگر تایید نشد و مجتهد نبود که نمیتونه جوابگوی سوالات دینی مردم باشه. پس دومین شاخه ولایت امام ولایت سیاسیشه. امام حاکم سیاسی جامعه هست. اون هم همطور که اشاره کردم در واقع به خلافت از خداوند متعال هست. یا داوود، یا داوود انا جعلناک فی الناس للناس خلیفه، یا فی الارض خلیفه فحکم بین الناس بالعدل. ای داوود ما تو رو خلیفه خودمون در زمین قرار دادیم یا در بین مردم قرار دادیم، پس در بین مردم بر اساس حق حکومت کن و عرض کنم که حاکم مردم باش. این نکته که عرض کردم دلایل فراوانی داره، هم دلایل عقلی داره هم دلایل نقلی داره، که من فقط همون یه آیه که قبلا خدمتتون عرض کردم رو به عنوان دلیل نقلیش عرض میکنم و از این بحث میگذرم. و اون آیه اول الامره که فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، از اولی الامر خودتون که امام معصوم باشه اطاعت کنید در همه زمینه ها، از جمله در مسائل سیاسی، در مسائل حکومتی. اگر حاکمی تعیین کرد، فرمانده انتخاب کرد، دستوری داد، بر شما واجب است که از او اطاعت کنید. این هم ولای دوم که ولای سیاسی باشه. البته این بس نیاز به تفصیل داره، مخصوصا در ادامه ولایت که در دوران غیبت کبری عرض کردیم به فقیه جامع الشرایط منتهی میشه که همون ولایت فقیه باشه. بحث ولایت فقیه هم خودش بحث مفصلی لازمه که دیگه از بحث امام شناسی ما خارجه. ولی در دوران غیبت کبری این شأن امام، چنان که شأن قبلیش به فقهای جامع الشرایط منتقل میشد، شأن ولای سیاسی امام هم به فقیه جامع الشرایطی منتقل میشه که مردم ولایتش رو منجس کرده باشن، مردم با حضور در صحنه او رو مبسوط الولایت کرده باشن. این شأن به اون فرد برمیگرده، چنان که در گذشته مثلا در زمان مرحوم میرزا شیرازی فقط در یه نقطه خاصی این ولایت تحقق پیدا کرد، در همون فتوایی که شون داد، آن حکمی که شون داد. در زمان ما هم امام رحمت الله علیه این ولایت رو تحقق بخشید و مردم با حضورشون در صحنه ولایت امام رو که فقیه جامع الشرایط بود در جامعه محقق کردن و اون هنوز ادامه داره که در زمان ما الان هست. حالا این بحث دیگه میخواد. پس یه شاخه از شاخه های ولایت تشریعی امام شد ولایت سیاسی امام و زعامت سیاسی امام. باز تأکید میکنم که این حرفا دلائل عقلی و نقلی فراوانی داره. تا دیگه ما چون همون اول چند تا دلیل رو بر اصل امامت ذکر کردیم، دیگه مجدداً به اون بحثا بر نمیگردیم. سومین شاخه ولایت تشریعی امام ولایت قضایی شه. در جامعه و از نظر اسلام امام فقط میتونه قضاوت کنه، امام معصومه که داور و قاضی است. هر قضاوتی اگر به امام معصوم منتهی نشه اون قضاوت باطل است و اون عرض کنم که قضاوت اسلامی نیست. در سوره مبارکه نساء و سوره های دیگه آیاتی در این زمینه داریم که اینها ایمان نمیارن تا زمانی که اگر بین خودشون مشاجره واقع شد، دعوای واقع شد، به تو مراجعه کنن و تسلیم باشن، هر قضاوتی کردی بپذیرن. در اون عرض کنم که مقبوله عمر ابن حنظله هم که اون میتونه دلیل ولایت فقیه هم باشه، مقبوله که کافی نقل کرده در منابع معتبر ما نقل شده، در اون مقبوله داره که امام صادق علیه السلام با عمر ابن حنظله فرمود که در این دعواها، در این اختلافها شما به عالم صاحب نظر، به کسی که احادیث ما را نقل میکنه و نظر میکنه در احادیث ما، یعنی صاحب نظر در احادیث ماست، فانی قد جعلته علیکم حاکما، من او را حاکم و داور شما قرار دادم، اون فقیه جامع الشرایط رو. پس امام صادق خودش این حق و اختیار رو داشت، این حق رو به فقیه جامع الشرایط منتقل کرد، فرمود فانی قد جعلته علیکم حاکما فراد علیه کراد علینا، هر کس قضاوت او رو نپذیره حکم ما رو نپذیرفته، و راد علینا کراد علی الله، کسی هم که بخواد حکم ما رو قبول نکنه حکم خدا رو قبول نکرده. بنابراین تحقق حکومت خدا و حکم خدا در ولایت قضایی امام معصوم تجلی میکنه. در سوره مبارکه مائده سه تا آیه هست که دو تاش پشت سر هم هست، یکیش هم با فاصله اومده، که فمن ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، هم الظالمون و هم الكافرون ظاهرا، کسانی که به غیر حکم خدا حکم کنن و در چارچوب حکم خدا حکم نکنن اینها فاسقن، ظالمن و کافرن. حکم خدا توسط امام معصوم محقق میشه، بنابراین هر قضاوتی از نظر اسلام تنها توسط امام معصوم مشروع است. بله، امام برای خودش میتونه نایبانی رو انتخاب بکنه، چنانکه این اتفاق هم در زمان حضور ائمه علیهم السلام افتاده که امام صادق و عمر ابن حنظله فرمود که من اون فقیر و اون مجتهد رو حاکم و قاضی قرار دادم. هم بعد از در دوران غیبت کبرا هم این اتفاق افتاده، اون حاکم اسلامی ولی فقیه یا خودش باید قضاوت کنه یا کسانی که منصوب از طرف او باشن. اگر بناس عرض کنم که حاکم بناس قضاوت کنن، یا باید مجتهد جامع الشرایط باشن یا اذن از مجتهد جامع الشرایط داشته باشن تا قضاوتشون درست باشه، وگرنه اگر این نباشه ولو به حق حکم کرده باشن باطله. و مالی که از این طریق تصرف بشه اون مال مال مشروع نیست. این هم یک شاخه از شاخه های ولاء امام که ولاء قضایی امام باشه. چهارمین شاخه ولایت تشریعی امام ولایت در اجراست. خب احکام اسلام باید در جامعه اجرا بشه، حدود باید اجرا بشه، دیات باید اینا باید اجرا بشه، کی باید اجرا بکنه؟ امام معصوم مجری همه احکام اسلام هست، ولایت دارد برای اجرا. دیگران حق ندارن، مثلا فرض کن کسی شراب خورده، هر کسی میتونه بیاد بخیر خب چون شما شراب خوردی من میخوام شما رو شلاق بزنم، مثلا حد شرعی درباره شما اجرا بکنم، نه. این از اختیارات حاکم اسلامی است، اوست که میتونه حدود خدا رو اجرا بکنه یا کسی که او دستور داده باشه. ولذا در زمان خلیفه سوم که اون ولید ابن عقبت ابن ابی معیط که حاکم کوفه بود شراب خورده بود و ثابت شد، در این حال که عرض کنم که خلیفه قبول نکرد که حکم اجرا بکنه، امیرالمومنین به عنوان امام گفت من زنده باشم اجازه نمیدم که حکم خدا تعطیل بشه، و خود حضرت اقدام کرد و ولید رو شلاق زد. ولید بن عقبت بن ابی معیط رو حضرت مولا علیه السلام امیرالمومنین شلاق زد. امام میتونه احکام الهی رو اجرا بکنه و باید اجرا بکنه. من پنجمین شاخه هم عرض میکنم که این بحثی که تموم شده باشه، پنجمین شاخه از شاخه های ولاء تشریعی امام قانونگذاریه. امام به اذن الله و در چارچوب شرع میتواند برای اداره جامعه قوانین رو تشریع بکنه و وضع بکنه. امیرون علیه السلام در زمان خودشون بر اساس بعضی از نقل ها بر اسب ها زکات بستن. اسب ها مشمول زکات نیستن، ولی حضرت برای بعضی از مسائلی که وجود داشت این کار انجام داد. این تشریع از اون شاخه های ولایت تشریعی امامه که میتونه در چارچوب شرع و در حدی که اجازه داره قوانین رو برای اداره جامعه وضع بکنه. خب ما ولایت تشریعی امام رو در پنج شاخه بیان کردیم که البته هر کدام از اینها نیاز به تفصیل داشت که سعی کردم که فقط فهرست رو خدمتتون عرض بکنم. حالا شاید در بحث‌های آینده ما برخی از این محورها رو مفصل‌تر گفتیم. خب اگر اینجوری شد دیگه اون اتفاقاتی که در جامعه اسلامی رخ داده رخ نمیداد. خانم دیوونه رو داشتن می‌بردن که سنگسار کنن. حضرت فرمود مگه شما حدیث پیامبر یادتون رفته که حدیث رفع که رفع عن امتی تسخ، اینم که جزء همون هاست که گفت لولا علی لهلک عمر. خانم حامله بچه تو شکمش داشتن می‌بردن اعدامش کنن، سنگسارش کنن. حضرت فرمود شما بر خود این خانم اگه سلطه داشته باشید بر اون بچه‌ش که دیگه سلطه ندارید که، اون که گناهی نکرده برای چی می‌کوشیدش؟ از این اتفاق‌ها فراوان می‌افتاد. چرا؟ چون ولاء قضایی در مسیری که باید قرار می‌گرفت قرار نگرفته بود. اون کسی که حکمش عین حکم خداست اون باید قضاوت کنه، یا کسی که از طرف او معزون باشه. حالا شاید انشاءالله در آینده ما نمونه های از این اتفاقاتی که افتاد و در واقع به خاطر این بود که ولایت از مسیر خودش منحرف شد شاید موارد رو خدمتتون عرض کردیم. اما فشرده بحث همین بود که گفته شد که این در واقع دو شاخه ولایت امام، هم در جنبه تکوین هم در جنبه تشریع.
با عرض سلام، آیا امامان دارای معجزه هم هستند یا نه کار اونها فقط کرامته؟
در این زمینه دو نظر وجود داره. بعضی از اعظم معتقدن که معجزه خاص پیامبرانه و در تعریف معجزه هم گفتن که امر خارق العاده الهی که پیامبران برای اثبات ادعای نبوتشون اظهار میکنن. به نظر ما اینجوری نیست. ما معتقدیم که اگر امام هم کار خارق العاده ای رو برای اثبات امامتش اظهار کرد، این معجزه‌ایه، چون ماهیتش فرقی نداره. به عبارت دیگه امام و پیامبر دو نوع خارق العاده دارن. یه وقت خارق العاده است که بحث ادعا نیست، طرف تو ذهن خودش فکر میکنه که خب ما این بدهکاری ها رو چطور بدیم، کاش یه نفر پیدا میشد بدهکاری ما رو میداد. امام عسکری علیه السلام با اون چوبشون، با اون تازینه که دستشون بود، یه خطی رو زمین میکشه، بهش میفرماد برو پایین بردار، میره برمیدار میشه یه شمش طلا، بعد میره وزن میکنه دقیقا مطابق همون بدهکاری او، میگه کاش مثلا امسال زمستون ما خرجیمون میرسید. امام یه خط دیگه میکشه میگه برو اونو بردار. اینا کرامته، چون بحث اثبات امامت نیست. اما گاهی امام ها را ازشون سوال میکنن دلیل امامت شما چیه؟ اون خانم حبابه والیبیه اومد خدمت امیرالمومنین، عرض کرد شما دلیل امامتتون چیه؟ چه برهانی بر امامتتون دارید؟ اینجا حضرت کار خارق العاده میکنه برای اثبات امامتش. فرمود اون سنگ رو به من بده، با انگشترش رو سنگ مهر کرد، فرمود هر کس بتونه این کارو بکنه معلومه که امامه. یعنی کسی که ادعای امامت داره یک، و کار خارق العاده انجام میده دو، این معلومه امامته. چون که در پیامبران همینطور بود، هر پیامبری که ادعای نبوت داشت یک، و امر خارق العاده که دیگران نتونن انجام بدن انجام داد دو، او پیغمبره. منتها خارق العاده که عرض کردم، یعنی تعریف ما از معجزه اینه که امر خارق العاده الهی که برای اثبات ادعای نبوت یا امامت اظهار میشه و دیگران از آوردن مثلش عاجزند، این به نظر ما معجزه، حالا چه از سوی امام صادر شده باشه چه از سوی پیامبر. عرض کردم بعضی از اعظم نظرشون این نیست، ولی به نظر ما این خیلی دقیق تر هست. بنابراین کارهایی که ائمه علیهم السلام برای اثبات امامتشون میکردن، مثل از حجرالاسود شهادت خواستن، یا همین سنگی که عرض کردم، این خانم زنده بود، خدمت امامان یکی میرسید، خدمت امام سجاد رسید که همین کار رو، همین سوالو بپرسه که دلیل امامت شما چیه. امام داشت نماز میخون، ایستاد، خسته شد، نشست، پیر شده بود دیگه، سن نداشت بود دسته بود، بعد بلند شد که بره، امام با دست اشاره کرد که بمان، اشاره همونو برگشتن این خانم به سن جوانی همون. تک تک خدمت امامان میرسید، همین سنگو در میآورد، گفت دلیل امامت شما چیه؟ اون امام مهر میکرد. تا زمان امام رضا علیه السلام، امام رضا سنگ رو مهر کرد و ایشون 8 ماه بعدش یا 7 ماه بعدش از دنیا رفت. به نظر ما ماهیت این کار هیچ فرقی با ماهیت کار پیامبر که شق القمر میکرد برای اینکه اثبات نبوتش رو بکنه، یا به سنگ ریزه دستور میداد تسبیح بگه برای اینکه نبوتشون ثابت بشه، به نظر ما ماهیت این دوتا یکیست. بنابراین بله، ما معتقدیم که امام هم کرامت دارد چنان که پیامبران، و غیر امام و پیامبر انسان‌های عادی هم صاحب کرامت هستند. خیلی از انسان‌هایی که نه امامن نه پیغمبرن، اینها تیول عرض دارن و کرامت‌های دیگه دارن. کرامت مشترک بین همه، اما معجزه خاص کسی است که رسالت الهی داشته باشه، چه امام باشه چه پیغمبر. به همین دلیل ما معتقدیم که امامان هم برخی از کارهاشون جنسش از جنس اعجاز بوده. خدا انشاءالله در دنیا و آخرت ماها رو لحظه از قرآن و عترت جدا نفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل.